جزئیات هم رنگ میاره. اما اگر نه کل دو شوری نباشه در واقع میتونه مستقیم اومد مجلس، هیئت رئیسه مجلس ارجاع بکنیم کمیسیون تخصصی، از کمیسیون تخصصی برگرده سن در واقع رأی داره بره. متوجه؟ به همین خاطر هنوز منتظر لایه، این لایه یا دولت یا شورای استان ها کدومش دارن ارسال میکنن، هنوز مجلس وصول نشده، در واقع نرسیده، مجلس هم وصول نکرده.
و با این نکاتی که شما فرمودید ما انتظار داشته باشیم در چه بازه زمانی ای بسا نسبت به این موضوع، چون به هر حال حتی اگر فرض بذاریم در حالت متسلبش
بخواد شش ماه قبل با تکلیف معلوم باشه،
زمان کمی داریم پس.
بله، در واقع انتخابات معمولا با خرداد برگزار بشه و خرداد بخواد برگزار بشه باید 6 ماه قبلش تکلیف معلوم باشه. یعنی تو
ممکنه ما
آذر ماه تکلیفش آذر ماه بود معلوم بشه، میخوان برگزار کنیم با آذر ماه تکلیفش.
نمیدونی دولت موافق یا مخالف؟ میدونی چرا اینو میپرسم؟ این که ما با چراغ خاموش،
به نظر میرسه که دولت مخالف باشه.
مخالف تمدید باشه.
دولت در واقع نه، دولت مخالف تمدیده. به نظرم
یعنی میگه در همون خرداد برگزار کنیم.
بله بله، دولت
ولی 3 ساله باشه.
بله، این دوره در واقع انتخابات برگزار، باز هم مجلس نیازمند ورود هست و انتخابات این دوره رو 3 ساله کنه، چون الزاماً باید در واقع اون تجمیع انتخابات رو خدمت شما عرض بکنم استثنایی بخوره که این دوره استثنایی که انتخابات اگر بخوایم بپذیریم باید این دوره 7 ساله بشه.
بله.
اگر نخواهیم بپذیریم باید دوره جدید 3 ساله بشه.
من چون نگران هستم اگر بنا باشه برگزار، یعنی ممکنه دولت اعلام نیت نکنه، تلویحاً بره جلو و آروم آروم بریم به زمان، به نحوی که ما زمان رو از دست بدیم، بگیم خب حالا که زمان از دست رفته پس مجلس تحت فشار است برای اینکه موافقت کنه با این موضوع. پس همچین چیزی رو شما منتفی میدونید؟
البته در هر دو صورت باید خدمت شما عرض بکنم مجلس الان یک دوفوریتی رو مطرح کرد در ارتباط با برگزاری انتخابات میاندوره 4 حوزه‌ای که در واقع
یا مستعفی شدن
نماینده‌هاشون در واقع استعفا دادن، به پست‌های در دولت رفتن.
بله.
خدای پزشکیان، آقای نوری و جهاد و آقای دنیامالی وزارت ورزش و آقای حسین زاده در واقع برای معاونت امور مناطق محروم.
متشکرم.
آره، در هر صورت این رو مجلس با کلیاتش موافقت کرده، رفته توش توی در واقع کمیسیون که باید برگرده یه اصلاحیه از این جهت مجلس ورود پیدا کرده برای پست‌های خالی خودش، همین کرسی‌هایی که الان نماینده نداره.
بله.
ولی در هر صورت منتظر لایه شورای استان‌ها یا دولتی.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم، خدا قوت میگی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستانی که برام پیامک فرستادن. 3035 فراموش نفرمایید، برگردیم و یکی دوتا پیامک بخونیم.
ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، میده دشم از آن دست بلورین سنم، دست بلورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم. زدن شدم واصل واصل لطا، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو. دل بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم، دیمه شیری سنم.
ممنونم از دوستانی که پیامک میفرستن. 991-6904 نکاتی رو بیان کردن، 913-26-85 باز هم در حوزه فرهنگ مسائلی رو گفتن، درباره تغییرات تحولات و پیشرفت ها گفتن، حتما پیامکشون رو خواهیم خوند، ما هم موافقیم با ایشون. 910-08-03 آقای محمد رضا از اصفهان نوشتن داره هویت شدیم. 912 2017 درباره کارشناسان و میهمانان مدعو نکاتی رو بیان کردن، حتما به جا هست و از نکته ایشون استفاده خواهیم کرد. 935-02-92-92-16-92-33-932-33-93-99-19-97-19-95-31 شماره تلفن هایی هست که تا اینجا من میبینم، حالا پایین تر هم خواهیم رفت و باز هم نگاه میکنیم. متشکریم. حتما پیامت بفرستید که 3010
ای ماه شیرین سنم، دلدار دیرین سنم، میوه دشم از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
هفت و 35 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بریم به بخش بعدیمون در حوزه صنعت و سیمان. فعالان صنعت سیمان نسبت به تعیین قیمت دستوری و قیمت گذاری دستوری ناترازی انرژی انتقاداتی دارن و این انتقادات در قالب‌های مختلف در جامعه در رسانه‌ها مطرح شده. دو میهمان ارجمند در این بخش داریم. جناب آقای علی محمد بود از پیشکسوتان صنعت سیمان و هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سیمانی. جناب آقای الوندیان دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان. جناب بود سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من خدمت شما
همشهر بندگان
عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. ممنونم از حضورتون. جناب الوندیان سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شما محترم، همینطور جناب آقای بود.
متشکرم. ممنونم. جناب بود با حضرت عالی شروع کنیم. هم به رسم کسوت هم نظر حضرت عالی رو درباره این موضوعی که فعالان صنعت سیمان نشستی با وزیر سمت داشتن، از دخالت دستوری در قیمت ها و ناترازی برق و انرژی سوخت، عمر بالای خطوط تولید، نبود توان مالی، نقدینگی انتقاد کردن. انتقاداتی که طی سالها و دهه ها هم در رسانه ها مطرح شده، هم در نشست های حوزه های مختلف از اتاق بازرگانی، کمیسیون های تخصصی اتاق تا کمیسیون های مجلس شورای اسلامی تا رسانه ها، همه این انتقادات رو سالهاست میشنویم و فکر میکنم تکرار کردنش هم خیلی شاید وزنی نداشته باشه در این فرصت کم صبحگاهیمون. این رو میخوام از شما بپرسم، آیا این نشست با وزیر سمت و انتقاد و این بیان این انتقادات به صورت حضوری از نظر شما میتونه منجر به یک نتیجه بشه، یا اینکه خیر خیلی کار دست وزیر هم نیست، ما یک سری اقدامات رو ریل گذاری ها رو انجام دادیم نتیجه شده وضع فعلی؟
ببین قطعا خب هر صحبت یا هر مذاکره که انجام میشه تأثیر خودش رو داره.
بله.
و همیشه گفتگو نتیجه مثبت رو خواهد داشت، ولی این که خب مشکلات و فهم کل، ببینید حالا ما در بالا وقتی صحبت میکنیم ممکنه که خب اقتصاددانان و متخصصین نظر خاصی رو داشته باشن، و این که ما بتونیم این فرهنگ و این بحث رو به کل جامعه ببریم و بتونیم همه اقشار جامعه رو مطلع کنیم که این تصمیمی که داره گرفته میشه تصمیم درستی هستش، این یک مسئله هستش که خب بسیار سخت هستش. من فکر میکنم که هم جلسه بسیار خوب بود، هم مسائل بسیار خوبی مطرح شد، هم خب یه آگاهی خاصی داده شد و این میتونه مؤثر باشه. ولی خب
بپرسم چجوری میتونه مؤثر باشه؟ ما الان ناترازی برق و انرژیمون که سر جای خودش هست.
ببینید ما خب الان اگر
و اولین الان جدیدن حالا تو این دولت به ناترازی رو با مردم هم تقسیم کردن، قبلا اولین قربانی ناترازی صنعت بود.
ببین خود ناترازی، از اگر ما هر کدوم از این ناترازی ها رو نگاه کنیم منتجه یه تصمیمی شد گرفتیم که این ناترازی به وجود اومده و این تصمیم باعث این ناترازی بوده. فرض کنید اگر در برق ما ناترازی داریم، خب در یه زمانی تصمیم گرفتیم که خب قیمت در برق قیمت گذاری کنیم و بعد یک بود رو نگاه کردیم، اون همون بودی بود که خب آقا اگر قیمت برق برود بالا ممکن است مثلا برای بعضی از اقشار جامعه مشکل ایجاد کنه. در اون من لحظه اگر ما کوتاه نظر یعنی نگاه کوتاه داشته باشیم واسه نمی کردیم که آینده رو هم نگاه کنیم،
بله،
استراتژی رو نگاه کنیم و این ممکنه که بعدها مشکلش خیلی حادتر از این بشه، خب این مشکل قطعا حل میشد. بله
متشکرم آقای الوندیان، صحبت‌های جناب بود رو شنیدیم.
بله.
اما تنها مشکل ما تو صنعت سیمان فقط ناترازی انرژی نیست. ما نیروگاه‌های نصب شده تو واحدهای تولیدی رو داریم. خیلی از واحدهای تولیدی اومدن خودشون اومدن این کار رو انجام دادن به خاطر اینکه درگیر اون ناترازی نشن. اما همون هم مشکل سوخت داره. بله. حقوق دولتی معادن رو داریم. بحث تأمین تعهدات ارزی رو داریم. حالا خیلی وقت اومدن صورت مسئله رو پاک کردن، صادرات هم که جلوشو میگیرن به خاطر اینکه اون صورت مسئله حل بشه. یه وحدت رویه تو مبالغ حقوق دولتی هم نداریم و بحث خطوط تولید عمر بالاش هست، نوسازی، ارتقای تکنولوژی حالا فناورانه هستش و مالی و نقدینگی که مرتبط با بانک هست و سیستم بانکی کشور که اصلا پا و همپای صنعت ما نیستن. همه اینا باعث میشه همون سوالی که از جناب بود پرسیدم از حضرت عالی بپرسم. آیا به نظر حضرت عالی در کلان قسمت ما در حکمرانی اقتصادی ما نگاهی وجود داره برای اینکه همه مشکلاتی که گفتیم حل بشه، حتی بخشیش هم باز حل بشه، هر کدوم از این قسمتایی که گفتیم هم حل بشه، میتونه یک قدم برداشته بشه به سمت توسعه‌مون، اما امیدوار هستید به اینکه همه مشکلاتی که گفتیم حل بشه؟ بعد
ببینید همونی که آقای بودن توضیح دادن، این مشکلات ریشه داره، یعنی یک روز دیگه وجود نمیاد و این ناشی از در واقع سیاست‌گذاری‌ها که در سال‌های گذشته پیش اومده نتیجه شدن چیزی که الان ما باش مواجه هستیم. بله. و توقع نداریم که این موضوع رو یه روزه بتوان حل کرد، اما همین که ما نگاه رو تغییر بدیم، سیاست گذاری رو تغییر بدیم، خب ما این همه در واقع دخالت دستوری در قیمت نتیجهش برای صنعت شده، این دخالت در واقع یارانهای انرژی، خب الان نه ما تونستیم سرمایه گذاری کنیم، نه ما میتوانیم تکنولوژی هامون رو بروز کنیم. صنعت سیمان صنعت قدیمی است و الان داره وارد 91 سال تأسیسش در کشور میگذره و خب بعضی از خطوط ما بالای 50 سال عمر دارن، تجهیزات ما، اینا باید صنعت توان داشته باشه از نظر مالی که اینها رو بروزآوری کنه، بتواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی، در تولید سیمان های نوین که میتوانن با انرژی پایین تری در واقع سیمان تولید کنیم و هزار موضوع دیگری. و آنچه که ببینید در مورد یارن انرژی، ما توقع ما اینه که به محضی که در واقع دولت تصمیم میگیره قیمت رو تغییر بده، ما بتوانیم متناسب با رشد هزینه ها قیمتمون رو اصلاح کنیم. الان همین دستوری که اخیراً در واقع وزیر محترم نیرو داد و قیمت برق رو افزایش داده در صنعت، خب هزینه ما افزایش پیدا میکنه، نباید در واقع بسیار دستوری قیمت رو حفظ کنیم، اجازه بدیم متناسب با هزینه ها قیمت ها اصلاح بشود و صنعت هم بتواند رشد کنه. موضوعی که در ناترازی انرژی وجود داره الان، به ما در تابستان امسال در سال قبل شدیدتر در واقع ناترازی انرژی پیدا کردیم و اثرش روی صنعت ما اومد. ما در اردیبهشت ما که محدودیت انرژی نداشتیم، صنعت 7,600,000 تن تولید کرد. این به دلیل نبود برق ما در مرداد ما رسیدیم به 2,800,000 تن، یعنی فقط در مرداد ما 5,000,000 تن تولید نکردیم به خاطر کم بود برق. خب نیروگاه هم میزنیم، الان واحده ما هستن نیروگاه دارن، به محضی که سوخت کاخونه قطع میشه سوخت نیروگاهش هم قطع میکنیم، یعنی نیروگاهی که در واقع کاخونه ما فرض نیروگاه 12 مگاوات نصب کرده، این تا فرض آخر مهر کار میکنه، متوقف میشه تا آخر اسفند. اینا نگاه دیگه باعث، خب این نمیشه که ما ناسازی برق داریم، صنعت تشویق میکنیم برای نیروگاه نصب کنه، بعد سوخت نیروگاه رو تعهد ندیم تامین کنیم.
چرا سوخت قطع میشه؟
ببینید سوختش رو در واقع وزارت نیرو، وزارت سمت،
بعد سوخت
مشاور سرمایه گذار در نیروگاه هستن. ما نیروگاه نصب میکنیم، وزارت نفت تعهدی بر تامین سوختش ندارد.
بعد اون وقت کجا باید تهیه کنید؟
متوقف میکنیم.
آها نمیتونید تهیه کنید.
نخیر.
اگر شرکت ملی پالایش پخش نده.
ببینید منشأ تامین سوخت وزارت نفته. وقتی وزارت نفت متعهد به تامین سوختش نباشه، نیروگاه
متعهد نیست، پس برای چه نیروگاه میزنید؟
ما نگاه می‌زنیم ببینیم ما هم در تابستان در واقع
نه آخه شما این حجم بالایی از هزینه رو اختصاص میدید به نیروگاه زدن، درسته؟
بله.
بخش خصوصی هم میکنه این کارو دیگه، حتی بخش خودشون فرق نمیکنه.
کارخونه به حال دیگه
آره کارخونه میاد من نیروگاه میزنه.
بله.
وقتی تضمین تهیه سوختشو ندارید، اولا بپرسم چرا میزنید، دوم که حالا اون که چرا تعهد نمیکنن.
ببینید ما الان ناتراز انرژی در صنعت سیمان از اردیبهشت ماه شروع میشه تا آخر شهریور برق، و بعدم الان که امسال از مهر اواسط مهر شروع شدیم به ناتراز سوخت تا آخر اسفند، ما در تابستان گاز داریم برق نداریم، تابستان استفاده میکنیم، متأخر خب در زمستان هم گاز نداریم هم برق نداریم. به ای کاش این در واقع وقتی که ما نیروگاه میزنیم برای واحد تولیدی حداقل سوختش رو تامین کنیم، بتونه لااقل ناتراز برق اون رو برطرف کنیم.
من هنوز متوجه نشدم چه میگویند که سوختش رو به شما تحویل نمیدن. سوختش چه هست؟ دیزل هست؟ مازوت هست؟
سوختش بخشش گازی هست، بخشی هم در واقع گازوئیل میسوزونن. آنچه که میگویی در واقع بحث نداشتن و کم داشتنه و میگه که من تعهدی برای نیروگاه ندارم، همینجوری کارخونه رو قطع میکنم، نیروگاه هم قطع میکنم. درخواست من اینه که وقتی که واقعا بخش خصوصی در سرمایه گذاری میکنه نیروگاه رو در واحد تولیدی ایجاد میکنه، خب خیلی ضروری است که سوختشو تامین کنیم، نریم یک کارخونه این نیروگاه مثلا 6 ماه کار کنه و 6 ماه کار نکنه، در حالی که در کشور ناتراز برق وجود داره و این میتونه حداقل به اندازه سهم خودش کمک بکنه.
ما دقایقی دیگه درباره مسکن هم میخوایم صحبت بکنیم، در حالی کم بوده مسکن در مجلس صحبت بکنیم.
بله.
علل قاعده نمیتونیم تولید سیمان و صنعت سیمان رو به عنوان یک مؤلفه مؤثر بر صنعت ساختمانمون ندیده بگیریم. ما از اون ور میپرسیم چرا تولید مسکن نداریم؟ بله. 1001 دلیل، یکیش سیمانه. یعنی بله. اگر 1001 دلیل داشته باشه بر عدم تولید یا عدم پویایی صنعت ساختمانمون، بحث های مالی هست، تامین مالی هست، 1001 مطلب اگر داشته باشه، یک مطلبش بحث سیمان هست که جوابش باید همینجا پیدا کنیم.
آقای ببینید اگه من ببینید برگردیم هم اگر موافق باشید ما سال اول شما رو جواب بدم، من کامل که چقدر جلسه که با وزیر داشتید
شما بودید تو جلسه؟
بله منم.
خب من یه سوال فراموش نفرمایید فرمایشتون رو، من هر چقدر دارم رسانه ها خبرگزاری ها رو میخونم صحبت از این شده که آقای وزیر حضور داشتن با فعالان صنعت، کارفرمایان صنعت سیمانو، ولی من هیچ وقت من تو هیچ کدوم از این خبرگزاری‌ها واکنش آقای وزیر رو ندیدم. آقای وزیر قول دادن، چیکار کردن؟ واکنششون چه بود نسبت به انتقاداتی که داشتن؟
من خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما مثلا فرض کنید من همین ورود سیمان به بورس کالا رو خدمتتون عرض بکنم که شما میگید مثلا تأثیری داشته جلسه یا نه.
بله.
من میتونم خب دو تا بخش بحث من دو تا بخش داره که من خواهش میکنم بهش توجه کنید. ما مثلا حدود 5 سال قبل از این هم جلسه داشتیم توی مثلا بورس کالا و خود تولید کنندگان بودن و بقیه، ولی موفق نشدیم سیمان رو بیاریم تو بورس کالا. ولی به مرور زمان با پافشاری، با صحبت‌ها، با مسائل، با پیگیری‌ها جواب داد و الان می‌بینید که مثلا فرض کن مشخص شد که در بعضی از مناطق ما مثلا ما کارخونه گذاشتیم نیاز این اندازه نیست، در بعضی جاها کم هست و خب تفاوت قیمت پیدا کردن. بنابراین این جلسات اگر با گفتگو با همین مسائلی که شما دارید با بحثایی که انجام میشه تخصصی انجام بشه، خب این مسائل میتونه ممکنه مثلا امروز من حرفی رو که مثلا پیش آقای وزیر زدم خب ممکنه طول بکشه تا جا بیفته، ولی خب یک چراغی روشن میشه تو این بحثا و یه عده‌ای شاید پیگیری کنن. من ازشون خواهش کردم که خب از خبرگان دعوت کنن و بحث ها رو به صورت حرفه‌ای انجامش بدیم. بنابراین قسمت بحث اول شما رو من اینجا جواب میدم، ممکنه که خب ما در کوتاه مدت جواب رو نگیریم، ولی قطعا اگر ما بتونیم هرچی بیشتر گفتگو کنیم، هرچی بیشتر جامعه را آگاهی کنیم، قطعا به این مسئله میرسیم. بحث دوم این استش که خب ما مشکلات تو مملکت زیاد داریم. من قبول دارم من ناترازی هست، فلان هست، همه چی هست. ببین تو مدیریت بحث اصلی اولویته و در اولویت ما یه کوتاه زمان کوتاه مدت داریم، یه بلند مدت داریم. یک مشکلاتی رو الان صنعت سیمان بهش ایجاد شده که نتیجه تصمیمات گذشته است. ما اولا باید تشخیص بدیم که کدوم یکی از این مسائل مهمتره. شاید بحثی هم که من خدمت جناب آقای وزیر کردم این بود که آقا برای ما 3-4 مشکل اساسی داریم. یکیش مشکل سوخته، یکیش مشکل برقه، یکیش مشکل تولید انواع سیمان هست و مسائل دیگه. خب اینها رو باید روش فکر کنیم. چرا تو دنیا اومده؟ مثلا در مورد فرض کنیم هر کدوم از این مسائل، مثلا خب چرا مثلا آزادسازی رو کرده و این نتیجه اون آزادسازی چی شده؟ درسته ممکنه در کوتاه مدت ما یه نگاهی رو بکنیم و بگیم مثلا فرض کن آقا ما اگر قیمت سیمان رو بریم بالا مسکن دوچار اشکال میشه. حالا اولا همین بس همین سوال که آقا چقدر از این مصرف سیمان در مسکن هست خب و چقدر قابل کنترله وقتی تقاضا و عرضه نباشه، و اگر این رو علمی بس نکنیم نمیشه حلش کرد. در هر کدوم از این ناترازی هایی که ما داریم، مثلا ناترازی برق، یه برنامه میخواد، یه برنامه برای صنعت سیمان میخواد، یه برنامه برای کل مملکت میخواد. ناترازی گاز خب منتجه یک مسئله اساسیه. واقعا ما ببینید، ما اصلا در گاز به گونه ای هستش که ما و روسیه قطعا حدود 50 تا 40-50 درصد از گاز دنیا رو داریم، یعنی یکی از بزرگترین تولید کننده ایم. به هر طرف که بریم، اگر به طرف روسا بریم بازارشون به هم میخوره و قطعا نمیان سرمایه گذاری کنن. اگر به سمت غربیا بریم خب اون ور دنیا نمیذاره. پس بنابراین خیلی کار مشکلی هستش، چون وقتی شما مثلا فرض کن بیاید بگیم من این گازو مثلا میام و تولید میکنم و بازار روسا میگیرم، خب روس نمیذاره. بنابراین یه جایی در مملکت بسیار مسائل پیچیده هست همونطور که فرمودید، و اینکه مثلا بگیم آقا یه شبه میایم مثلا مسئله رو حل میکنیم نمیشه حلش کرد.
متشکرم، سپاسگزارم آقای بود، ممنونم از توضیحاتتون. حتما این موضوع رو توی روزها و هفته‌های آینده باز هم پیگیری می‌کنیم، باز هم با حضرت عالی و همکارانتون در میان خواهیم گذاشت، به یک جواب برسیم ان شاءالله. متشکرم، جواب بود، پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای الوندیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون. قبل از خدافظی در حد یک کلمه، تولید ما نسبت به مثلا سال گذشته چقدر کاهش پیدا کرده فرمودید؟
ما نزدیک حدود امسال نسبت به سال گذشته 3 میلیون تن تا الان توی 7 ماهه
3 میلیون تن
کاهش تولید داشتیم. هرچند ما نباید نگران موضوع مسکن ملی و کلا ساخت مسکن باشیم، ظرفیت صنعت سیمان بیشتر از مصرف داخل سرمایه گذاری شده.
ممنونم جناب الوندیان، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده، سرای سرفرازانی، نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی، نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی، نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
صبحتون بخیر. 7:53 دو میهمان ارجمند، همونجوری که وعده دادم میخوایم درباره تولید مسکن صحبت کنیم. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر نیکزاد، عضو محترم شورای توسعه و نظام مهندسی کشور، همینطور جناب آقای دکتر یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران کشور. جناب یوسفی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جزء عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران و میهمان محترمتون در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از صبر و حوصلتون و اینکه دعوت ما رو توی این مضیقه زمانی پذیرفتید. آقای دکتر نیکزاد سلام، صبح بخیر قربان.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر هاشمی، منم خدمت حضرت عالی، برادر عزیزم آقای دکتر یوسفی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم. ما دقایقی پیش درباره تولید سیمان، انتقادات تولید کنندگان سیمان و فعالان عرصه سیمان به قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی انرژی، عدم تأمین سوخت نیروگاه‌های نصب شده در واحدها، حقوق دولتی معادن، نبود وحدت رویه در مبالغ حقوقی، قرارداد سیمان، نمیدونم عمر بالای خطوط تولید، نبود توان مالی و نقدینگی به عنوان مشکلات سیمان. سیمان رو اگر به عنوان بخشی مؤلفه ای از هزاران مؤلفه مؤثر بر تولید مسکن در نظر بگیریم، خب طبیعتاً یکی از جواب‌ها هم مشخص میشه که بررسی دلایل کمبود تولید مسکن چه هست. خب جوابش هم میشه یکی از مؤلفه ها این هست و بقیه مؤلفه ها. آقای دکتر یوسفی بفرمایید که کمیسیون عمران این دلایل رو به چه شکل نگاه میکنه از این باب که بتونه براش جواب عملی پیدا کنه. این که ما صرفا بیایم، حالا به هر حال میدونم مجلس 12 رویش روی عملی هست، صرفا یک سری تولیدات محتوایی پژوهشی کنیم قصد و نیتش نیست. بفرمایید.
خدمت شما و برادر برکارمون که ایشون هم مسئولیت بنیاد مسکن کشور رو داشتن، آقای میرزاد، هم صبح بخیر عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم برای شما و ایشون. ببینید، حالا من نمیدونم، فقط در مورد بحثی که فرمودید، بحث سیمان یا
نه، عدم دلایل کمبود تولید مسکن که قراره در مجلس بررسی بشه، میخوایم ببینیم مجلس قراره به کجا برسه. آقای دکتر یوسفی،
ببینید، من یه رویه ای رو در مجلس قبل و در این مجلس تلاش کردم دنبال کنم به عنوان خادم مردم. این رو نه اینکه بنده هستم، انشاءالله اکثر مسئولین و اکثر نمایندگان اینطوری هستن. مردم به من میگن برو با قانونگذاری و نظارت مشکل من رو پیگیری و حل کن. به دولت هم میگن با اجرای قانون مشکل من رو حل کن. با بیان کردن مشکلات مشکل مردم حل نمیشه. ما باید بپذیریم امروز یکی از نیازهای جامعه که با هزینه بیش از 60% سبد خانوار مرتبط حوزه مسکنه. بله. این رو چرا میگم؟ چون برخی از مسئولین دیدم در برخی از رسانه ها حضور پیدا میکنن، مشکلات رو میگن ولی راهکار نمیگن. حوزه مسکن دو راه بیشتر نداره که در کشور خودمون و در دنیا تجربه شد. یکی حوزه ساخته که ما باید تسهیلگری بکنیم، تصدیگری نه، دولت ها باید تسهیلگری کنن. یکیش همین موضوعاتی که در مورد مصالح فرمودید، بالاخره ناترازی ها وجود داره. ما قبل از اینکه بحران به وجود بیاد باید مسئول ما، وزیر ما، برنامه ریزی لازم رو برای جلوگیری از بحران انرژی و ناترازی به وجود بیاره. بعد از اون اگر این برسه به جامعه، برسه به صنعت و باعث افزایش قیمت مثلا تولید فولاد و میلگرد و سیمان بشه که با یک فاصله یکی دو ماهه این تأثیرش رو بر قیمت تمام شده مسکن میذاره، اون موقع بیاد تصمیم گیری بکنه که مشکلی رو حل نمیکنه. مردم از مسئولین میخوان مشکلات اصلیشون رو برنامه ریزی کنن و حل کنن و الا کارهای روزمره حالا با شدت و ضعف انجام میشه. ما باید قانون جهش تولید مسکن در اونجا به صراحت گفتیم، در ماده 4 تأمین منابع مالی که 20% از تسهیلات هر ساله باید اختصاص پیدا کنه، در ماده 10 و 11 بحث زمین ارزان قیمت و زمین رایگان رو پیش بینی کردیم که این رو در برنامه هفتم تسری دادیم به روستاها، هم همینطور که بنیاد مسکن هم زمین رایگان یا 99 ساله در روستا در اختیار روستاییان قرار بده. و همچنین در خود قانون جهش تولید مسکن به صراحت گفتیم که برای پروژه های حمایتی که البته این فقط شامل تحت پوشش های کمیته امداد و بهزیستی نمیشه، الان 7 که جامعه با توجه به این افزایش قیمت مسکن نیاز داره که دولت از او حمایت کنه، کارگر، کارمند، بازنشسته و معلم، اونجا گفتیم به این پروژه ها با توجه به این که اکثر تولید کنندگان اصلی فولاد و سیمان یا شرکت های دولتی یا شبه دولتی هستن، به دلیل کاهش هزینه ها این رو مستقیم در اختیار پروژه ها قرار بدن با نظارت دولت و بحث
برخط بودن به جهت اینی که جلوی سوء استفاده هم گرفته بشه. از اون جهت هم باید توجه بشه به حوزه صنعت که اونها هم دچار مشکل